رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز جمعه 16 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. این شب برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبر. در تاجیکستان تجدیل از 20 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی شروع شد. دیوید پتریوس با سالهای اعضای سنت امریکا پاسخ میگوید. ترکیه ائتلاف مخالفین سوریه را به رسمیت شناخت و سروزیر ژاپن پارلمان کشور را پراکنده کرد. تفصیل خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 16 نوامبر در جلسه با تنتنه 20 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه گفت که این رویداد زمینه نظام نوی دولتداری را برای تاجیکان فراهم کرد و دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی از سوی سازمانهای بین‌المللی پذیرفته شد. یادآور میشویم که روز 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان با کار خود شروع کرده بود. در این اجلاسیه امامعلی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان و رهبری دولت انتخاب شده بود. تفصیل بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. دیوید پتریوس رئیس پیشین سری و خدمات مرکزی کشف ایالات متحده با سالهای اعضای کمیته کشف سینت در رابطه با حمله افراد مسلح به کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبی هم پاسخ میگوید. در این حمله که روز 11 سپتامبر سال روان صورت گرفت، 4 امریکایی از جمله سفیر ایالات متحده در لیبی کریستوفر استیونز به هلاکت رسیدند. بررسی همین لحظه ها شروع می شود. دیروز کارمندان خدمات کشف امریکا هم در واشنگتن برای کنگرسمن و سناتورها نوارهای ویدئویی قبل از حمله و لحظه های حمله به کنسولگری در بنغازی را نمایش دادند. سیاستمداران و متخصصان بخش امنیت میخواهند مشخص کنند که حمله از سوی کیها تشکیل شده است و چرا سیستم امنیتی نمایندگی دیپلماتی امریکا در لیبیا کار نکرده است. ترکیه ائتلاف مخالفین سوریه را یگانه نماینده قانونی منفعت‌های مردم سوریه می‌شمارد. وزارت وزیر امور خارجه ترکیه دولت احمد داوودوغلو در این باره در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در جیبوتی صدا داد. او از دیگر کشورهای عضو سازمان دعوت پیروی به این اقدام ترکیه را کرد. قبلا ائتلاف مخالفین سوریه را که روز یکشنبه پس از مذاکرات در قطر تأسیس شد، فرانسه به رسمیت شناخته بود. مقامات دمشق تصمیم پاریس را بدخلاقانه ارزیابی کرده بودند. کشورهای غربی و برخی از دولت‌های عربی مدت طولانی درباره غیرقانونی بودن حکومت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد حرف می‌زدند، اما پراکندگی گروه‌های مخالفین تا روزهای اخیر امکان نمی‌داد که آنها یگان اتحاد مخالفین را چون نماینده قانونی منفعت‌های مردم سوریه اعتراف کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سروزیر ژاپن یوسیهیکو نودا پلاته پایانی پارلمان را پراکنده کرد. این معنای آن را دارد که ماهی آینده در کشور انتخاباتی سرتاسری برگزار می شود. نظرپرسی های افکار جامعه حاکیان که حزب دموکرات نودا شاید در انتخابات به شکست مواجه شود. ما گفته نوزیران بعد از انتخابات حکومت ائتلافی ضعیف و نااستوار تشکیل خواهد شد. نودا سیومین سروزیر ژاپن بعد از پیروزی حزب دموکرات در انتخابات سرتاسری سال 2009 می باشد. تا آن وقت سالهای زیاد رهبری کشور بر عهده حزب لیبرال دموکراتی ژاپن بود. مختار جمالیف سفیر قرقیزستان در ایالات متحده گفت که مرکز ترانزیتی یا انتقال بار ایالات متحده در فرودگاه مناس کنار شهر بیشکک بعد از سال 2014 به مرکز اویاسیای گرجستان تبدیل می شود. با گفته او تغییرات بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت می گیرد. عین حال فرودگاه مناس از سوی ناتو برای انتقال بارهای غیر نظامی به افغانستان استفاده می شود. سفیر قرقیزستان گفت که بیشکک برای حضور مرکز امریکایی در مناس همه ساله 60 میلیون دلار اجاره پولی و همچنین از مالیات و دیگر پرداخت ها 200-300 میلیون دلار دریافت میکند که برای اقتصاد کشور بسا مهم است. شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید اخبار تازه تاجیکستان و عالم و همچنین مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید، لطفا به نشانه های سامانه اینترنتی ما www.cw.org یا www.ozodi.tj مراجعه کنید. ماجرای خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
شو دارم، آبرو دارم. نظرخواهی صندوق اوراسیا نشان داد که نصف زنان تاجیک طرفدار بسیار زنی یا پولیگامی بودند.
وقتی که طلاق مرا داد، راضی شدم که زنی دویوم باشم. 6 سال است که ما با یک جا زندگی داریم. از عشق، از محبت پر هستم، ولی هست لحظه هایی که همچون یک زن خیلی ننگ میوید.
این در دهات پرابلمی بسیارترین است. در دنیا شرط دویوم سیوم زن ها یکون مشکلات ندارن. اکثریتشون.
شخصا اگر برای خودی من پیشنهاد شد، من تماما رو پیشنهاد نمیتونم.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش مجله که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. اجلاسیه سرنوشت ساز تجلیلی 20مین سالگرد از اجلاسیه 16مین پارلمان در خوجند باز به معرکه تعریف و ستایش رئیس جمهور تبدیل شد. زنی دوم بودن میخواهد؟ چرا در تاجیکستان تعدادی بانوانی که از بسیار زنی پشتیبانی میکنند افزایش مییابد؟ اما طالبان محبوس زندان را ترک میکنند، اما آیا زیر کاسه تصمیم بشردوستانه اسلام آباد نیم کاسه محفوظ است؟ تجلیل از 20مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی تاجیکستان با گفته ناظران با یک معرکه تعریف و ستایش از رئیس جمهور امام‌علی رحمان تبدیل شد. خودی سروری دولت در جلسه با تنتنه در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه اجلاسیه 16مین در شهر خوجند را برای مردم سرنوشت ساز نامید و گفت که آن زمینه نظام نوی دولتداری تاجیکان را فراهم ساخت. یادآور می‌شویم که 16 نوامبر سال 1992 در خوجند اجلاسیه 16مین شورای عالی تاجیکستان با کار خود شروع کرده بود. مغز در همین اجلاسیه امام‌علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان و رهبری دولت انتخاب شده بود و تا امروز در رأس حکومت تاجیکستان قرار دارد. اما در محافل سیاسی تاجیکستان درباره این اجلاسیه و اجرا شدن رسالت آن چه نظرها موجودند؟ گزارش عبدالقیوم قیامزاد همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اجلاسه 16 در ماه نوامبر سال 1992 را که او را سر قدرت آورد در تاریخ ملت تاجیک حل کننده عنوان کرد و گفت این جلسه مهم برای رهایی دولت نو به استقلال رسیده از آتش جنگ خرابی آور برای برقرار سازی ساخت کنستیتیونی زمینه های مساعد فراهم آورد. امام علی رحمان در جریان سخنرانی خود از احزاب مخالف سالهای 90 و نیز برخی از سفارت های خارجی که به مخالفین کمک کرده اند بدون ذکر مشخصی نام انتقاد کرد. جناب رحمان بعد از ارزیابی گذشته این چندان دور چند مسئله را برای امروز کشور مهم ارزیابی کرد.
مسئله آگاهانه متحد نمودن مردم کشور در اطراف غایه تاجیکستان صاحب اختیار وطن یگانه ما بود. در شرایط گوناگون فکری عقیدوی و سیاسی و دست آوردن چنین غایه بسیار مشکل و همیشه بحث‌انگیز است.
اما از آن که سخنرانی های رئیس جمهوری تاجیکستان بیشتر از توصیف و تمجید دستاوردهای 20 سال زیر رهبری او عبارت بود، مخالفین این چاره بینی را چون بهانه دیگر ستایش رئیس جمهور و بزرگ جلوه دادن نقش او در استقلالیت کشور می شمارند. این هم در حال است که در این جلسه نه تنها آوازخوان های کسبی بر مدح و ستایش رهبری دولت، حتی کودکان سن مکتب نیز جلب شدند که در وصف امام علی رحمان سرودخوانی کردند. خود امام علی رحمان با تشکر از این کودکان طرفدار چنین شیوه تهیه جلسه ها بودن خود را پنهان نکرد.
نامه خیلی خوب در سطح بلند بود. من بسیار مضمون و مدرجه بسیار محتوا داشت. هر یک شعر و هر یک سرودی که در اینجا سرایی داشت بسیار مضمون چکل دارد.
یک نکته دیگر که رئیس جمهوری روی آن به تکرار تاکید کرد، حفظ وحدت و یک پرچگی ملت بود. آقای رحمان از فعالیت برخی از احزاب و سازمان‌های سیاسی انتقاد کرد که به گفته او گذشته این آنقدر دور را فراموش کرده و حالا هم بازیچه دسته خواجگان خارجی شده اند. اما نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند با آن که رئیس جمهوری خود از وحدت صحبت میکند، اما در عمل کارش برنگی دیگر است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در جلسه های عمومی ملی عمدن نمایندگان برخی از احزاب دعوت نمیشوند.
تا حال احزاب سیاسی تاجیکستان را به خودی و بیگانه جدا کردند. در تمام ایدهای خصوصیتی عمومی ملی داشته، مثلا روز وحدت ملی، روز زبان دولتی، استقلالیت و خیره، با دعوت نمودن زیبیانی که بیشتر با تعریف و توصیف رهبر مشغول می شوند.
به فرق از جلسه های مشابه، این نوبت امام علی رحمان بعد جلسه واردی تالار شده و با آنهایی که در گذشته شناسایی داشت دیدار بینی کرد و به هنگامی که از نزد قطار سفیران رد می شد گوش نشان کرد که حوادث 20 سال پیش تاجیکستان را عمیق و درست تحلیل نمایند. در تیر ماه سال 1992 در اجلاس شورای عالی در خجند امام علی رحمانوف رئیس شورای عالی انتخاب شد و اینک 20 سال باز به تاجیکستان حکومت میراند. منتقدان رئیس جمهور میگویند یک میراث اصلی سیسه 16 هم آغاز دوره خودکامگی در تاجیکستان است که بعد پاشخوری شوروی تنها مدت کوتاه از آزادی های سیاسی برخوردار بود. به گفته منتقدان سیسه 16 هم به صورت عموم رسالت اصلی خود خاتمه گذاشتن به جنگ را اجرا نکرد و میسیاش تنها با دیگر کردن حکومت محدود شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تجلیلات 20مین سالگرد جلسه 16مین شورای عالی تاجیکستان و نظرها به موضوع تا کجا اجرا شدن رسالت این نشستی پارلمانی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک پژوهش صندوق بین‌المللی اوراسیا هاکیست که میان بانوان تاجیک جانبداران بسیار زنی نظر به مخالفان آن بیشتر بودند. تحلیلگران این سازمان میگویند 60% زنان پرسیده شده بسیار زنی را یگانه فرصت خانواده بنیاد کرده خواندند. با اندیشه 27% آنها زنان غالبا به خاطر بهتر کردن وضع زندگی خود آمادند که زنی دوم باشند. چرا تعداد بانوان پشتیبان از بسیار زنی در تاجیکستان افزایش می‌یابد؟ از خبرنگارمان در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه می‌شنویم.
لطافت مصاحبی 27 ساله ما همسری اول است و آیله خوشبخت دارد، اما میگوید با توجه به شرایط فعلی زنان در کشور مقابل دوزنگی هم نیست. اگر به گفته او شرط های شریعت دین اسلام در این مورد از سوی مردان رعایت شود.
تعداد زنان به شوهر زیاد شده است در جامعه امروزه ما، لیکن پیش از همه مرد باید برای هر دو زن خانه تامین کند، شرایط خوبی زیست، حدی اقل باید عدالت را پیش از همه در بین آنها تامین کرده تواند.
نتیجه های یک نظر پرسی هم روشن کرده است که امروز مثل لطافت در تاجیکستان جانبداران بسیار زنی نظر به مخالفان آن بیشترند. این پژوهش که اصلا در موضوع مشکلات حقوقی گروه های آسیب پذیر جامعه از سوی صندوق بین المللی اوراسیا گزارانیده شده است، از تقریبا 800 بانو در 4 ناحیه کشور پرسیده است که آیا جانبدار بسیار نکاحی اند یا ضد آن. حدود 50% یا نصف بانوان پرسیده شده از چند همسری استقبال کرده ابراز داشتند که ضد ممنوع شدن دوزنگی اند. حدود 30% دیگر برعکس مقابل بسیار زنی برآمد کردند. تحلیلگران صندوق بین المللی اوراسیا میگویند 60% زنان پرسیده شده بسیار زنی را یگانه راه بنیادی آیله عنوان نمودند. به اندیشه 27% زنان را غالبا شرایط نامساعد زیست وادار میکند به نکاح دومی مرد درآیند. در همین حال 25% گفتند زنان با پیشنهاد والدین و نزدیکان خود اجبارا زنی دوم میشوند. علی روشن مولایف یکی از مسئولین خزینه اوراسیا در تاجیکستان میگوید بنابر خلاصه های آموزشی آنها این گروه زنان هم به قشر آسیب پذیر جامعه داخل شده برای نداشتن نکاح رسمی و مشکلات زیاد در زندگی دچار می شوند.
Таджикистане очень большие проблемы, если мы говорим о детях.
Дар Таджикистан махсусан ин гурӯҳи занон ба мушкилоти зиёди ҳуқуқӣ мувоҷиҳанд. Пажоҳиши мо нишон дод, ки ғолибан онҳо дар масалаи ҳуҷҷатнигорӣ азият мекашанд. Масалан, кӯдакони волидоне, ки ҳақди никоҳ надоранд, бе шаҳодатномаи таваллуд мемонанд ва ин дар дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ ё таҳсилро барои онҳо мушкил мекунад. Ин гурӯҳи занон ғолибан ҳангоми гирифтани элемент ва ба ҳангоми тақсими моликият мушкил мекашанд.
Доступ к здравоохранению, проблемы с доступом к образованию.
Афзоиши ҷонибдорони бисёр зани дар миёни занон ва ҳамтавре мушоҳида мешавад. Мардон дар Тоҷикистон дар ҳолест ки қонунҳои кишвар чандҳамсариро мамнӯъ карда барои онҳое ки ин қонунро риоя намекунанд то 2000 маоши ҳаддиақал ҷарима ва ё аз 2 то 5 сол ҳукми зиндонро пешбинӣ кардааст. Аммо ба андешаи соҳиб назарон, коҳиши шумори мардҳо ва афзоиши теъдоди духтарони бешавҳар, муҳоҷирати тақрибан саросарии мардҳо боис шудааст ки мардон бо никоҳи шаръӣ ё мусалмонӣ соҳиби занҳои дуввум ва ҳатто севум мешаванд ва занону духтаронам ба хотири бунёди оила ва соҳиби фарзанд шудан омодаанд ки ба никоҳи марди оиладоре ворид шаванд. Гулҷомон Бобосодиқова аз фаъолони ҳуқуқи зан дар Тоҷикистон мегӯяд, ма аз ҳамин раванд, яъне ман будани дузанагӣ дар қавонини кишвар, аммо ба таври пинҳонӣ ҷараён гирифтани он, мушкилотеро дар ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқи занони дуввум ва фарзандони онҳо ба бор овардааст.
Кӯдакон ҳамошон бе ягон ҳуқуқи гӯем ки аз рӯи қонун муайян карда шуда мешаванд. Занҳо ҳам берун аз ҳамон ҳуқуқҳое ки аз рӯи қонуни кодекси оила ҳастанд ва ҳам берун аз ҳамон мемонанд. Чунки кодекс ин чизҳои ман кардагӣ.
ба хотири беҳтар кардани шароити зиндагии занони дуввум аз сӯи бархи аз созмону рӯҳониён пешниҳодҳои ҷиҳати ислоҳи қонуни манъи дузанагӣ садо дода буд. аммо ба гуфтаи хонум Бобосодиқова, чунин пешниҳодҳо аслан дар сатҳи мақомот ягон маротиба баррасӣ нашудааст. шоира мусоҳиби ҷавони мо баръакс зидди бисёрникоҳист ва мегӯяд, ҳоло аксар мардону ҷавонон фармудаи исломро, ки бисёрникоҳиро иҷоза додааст, даста кардану вобаста ба шароиту имконоти худ аз паи бунёди оилаи дуввум мешаванд. вале аксаран чунин никоҳҳо ба хубӣ анҷом намеёбанд.
شخصاً اگر برای خودی من پیشنهاد شود من تماماً روزی شده نمیتوانم. نمیتوانم اونها هرچند اسلام رو مثال میارن ولی نمیتوانم که همون طلبات زنها رو
با این همه آمار دقیق درباره تعداد زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد و در این بخش یگان پژوهش خاصی هم انجام نشده است. گذشته از این زنانی که همسری دومند از افشای این واقعیت زندگی خود شرم داشته بیشتر زندگی پسیپردگی را اختیار میکنند. نصیبه هم یکی از چنین زنان است که بر محل اویلادار شده با امر تقدیر بعد یک مدت کوتاه از شوهرش طلاق میگیرد. از نوعلاجی و به خاطر مادر شدن او دوباره اویلادار میشود اما این بار به یگان توی مارکا و به عنوان زنی دوم. نصیبه میگوید زندگی زنی دوم طوری بعضی ها میگویند چندان شیرین و گوارو نبوده است.
با اندیشه من از اینه که مثلا دیوم زن میشوند، از اینه که اینقدر خود رو سرزنش میکنند، اینقدر عذاب وجدان میکشند، بهتر که
چند همسری در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در کشور که حدوداً 100 هزار نفر از جمعیت غالباً مرد را کشته به جای گذاشت، گسترش پیدا کرده است.
گزارشی خبرنگار ما زرنگیز نوروز شاه با درباره بالا رفتن تعداد بانوان پشتیبان از بسیار زنان در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند این و دیگر مطالب برنامه خبری ما در سامانه اینترنتی هم البته هم به طور کتبی و هم صدایی قابل دریافت است. نشانی های سامانه را یادآور می شویم www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنوانده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی
و محوره های هدبیر یمال و ازیستان. وقت و امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. 8 تن از طالبان افغان محبس‌های پاکستان را ترک نمودند. به نوشته خبرگزاری‌ها از این تصمیم اسلام آباد به خاطر مساعدت به روند آشتی ملی در افغانستان همسایه و شروع مذاکرات با جنبش طالبان کار گرفته است. اخیراً یک هیئت رسمی افغان زیر ریاست رئیس شروع ملی صلح صلاح الدین ربانی در اسلام آباد با مقامات دولتی و قانون برار و افراد شناخته مذهبی پاکستان سری میز گفتگوشونی نشست و از جمله موضوع رهایی طالبان افغان محبوس را به میان گذاشت. منصبداران افغان میگن که همه 8 نفری رها شده فرماندهان محلی طالبانند. از جمله پیوندان رهبر جبهه تارباره طالبان مولوی انوارالحق مجاهد خبری رهایی او را تایید کردند. اما کابل بیشتر برای رهایی مولا عبدالغنی برادر پای فشار میکرد که ماه فوریه سال 2010 در شهر قراچی پاکستان بازداشت و زندانی شده است و این پای فشار به سبب نیست. مولا عبدالغنی برادر از شخصیت های کلیدی محسوب می شود و از نگاه کابل توان با حکومت آشتی دادن تعداد بزرگ طالبان را دارد. اما خبرگزاری ها نوشتند که نام این فرمانده با روی خط محبوسان آزاد شده وارد کرده نشده است. احزاب سیاسی افغانستان از جمله احزاب مخالف حکومت از رهایی گروه طالبان محبوس از سوی اسلام آباد استقبال کردند. همزمان به گفته برخی آنها از سوی مقامات پاکستان نادیده گرفتن درخواست کابل برای رهایی مولا عبدالغنی برادر شک و شبهه های رام در رابطه با موضع طالبان در پشتیبانی از روند صلح افغانستان به میان آورده است. سیاستمداران با آن نکته هم تاکید میکنند که همه 8 طالبی از محبس های پاکستان رها شده در رده میانه و یا پایان این جنبش قرار دارند. اما رهایی محبوسان اثر مستقیم به روند آشتی ملی در افغانستان خواهد گذاشت. سید احمد نجیب محمود سیاستشناس افغان و استاد دانشگاه شهر کابل در پاسخ این سوال ما میگوید:
بدون شک رهایی ای 8 محبوس طالب از طرف پاکستانیا میتونه امیدواری را برای صلح بین دولت افغانستان و جریان طالبان داشته باشه. اما مهم مسئله هست که پاکستان به یک نحو کنترل مذاکرات در اختیار خود داره و دولت افغانستان نشان میده که حتی سران طالبان و تمام پرسنل طالبان توسط ما کنترل میشه و ما هر وقتی که بخوایم میتونیم که در روند مذاکرات مداخله بکنیم، جریان مذاکرات قطع بکنیم، جریان مذاکرات دوباره دوام بتیم. و از طرف دیگه من فکر نمی کنم که 8 طالب سرشناس بندی بوده باشند. به یک نحو ظاهرا بندی بودن، اما در مجموع تمام کسانی که در پاکستان فعالیت نظامی در علیه افغانستان انجام میتن، اینا در مجموع توسط آیسای کنترل میشن و اونا بدون برنامه آیسای کار کردن نمیتونن.
اما آیا واقعا در سیاست اسلام آباد در برابر افغانستان نرمش احساس می شود یا مقامات پاکستان با تغییر لحن گفتگو با کابل هدف دیگری هم دارند؟ سید احمد نجیب محمود در پاسخ به این سوال گفت:
نظر من این است که دولت افغانستان شاید یک چراغ سبز از طرف پاکستان به دست آورده باشد، اما نباید این چراغ سبز به معنی از بین بردن تمام احساسات مردم، افکار عامه و سایر مسائلی که احساسات مردم خدشه‌دار میکنه باشه. اما ظاهرا فعلا این نرمشی که از طرف پاکستان به وجود آمده نشان دهنده است که پاکستان علاقمندی داره که با مذاکرات داخل شود. باید داشته باشیم که چند پیش سران حزب اسلامی هم تا اندازه آمادگی خود را برای مذاکره نشان دادن و هکنون هم طالبا و چند پیش تا شورای قانی هم به این باور بود که در روند مذاکرات سال می خواهد شرکت بکنند. پس ظاهرا امیدواری ها وجود داره، اما باور من است پاکستان تا زمانی که در صلح افغانستان یک امتیاز بزرگ به دست نیاره هرگز حاضر نیست که هیچ طالب به پای میز مذاکره بره.
سید احمد نجیب محمود سیاستشناس افغان و استاد دانشگاه شهر کابل بود که با او در رابطه برای اولین طالبان افغان محبوس صحبت میکردیم. اخیرا 8 تن از طالبان افغان محبوس های پاکستان را ترک نمودند و اسلام آباد این را چون تلاش مساعدت به روند آشتی ملی در افغانستان ارزیابی نمود.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس،
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو،
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز جمعه در قرقیزستان خبری به نشر رسید که گفتگوهای تلفنی و مکاتبه‌های اینترنتی رهبران کشور و سیاستمداران معروف قرقیز را از خارج نظارت می‌کنند. شرکت‌های خارجی صادرکننده تجهیزات تلفنی بعد از فروش این تجهیزات به کشورهای دیگر به ویژه به آسیای مرکزی رمز دستگاه یا تجهیزات خود را نگاه می‌دارند و در وقت‌های ضروری به ثبت گفتگوهای تلفنی یا گفتگوهای مستقیم گوش می‌دهند. چون تاجیکستان نیز تجهیزات تلفنی خود را از کشورهای خارجی خریداری کرده است، آیا امکان نظارت شدن گفتگوهای تلفنی رهبران کشور تا کجا واقعی است؟ در این موضوع همکارمان نور محمدی خالزاده گزارش آماده کرده است که همراه می شنویم.
نهادهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای انجام عملیات جستجوی جنایتکاران یا افراد گمانبر تجهیزات گوشتهی به گفتگوهای تلفنی را اساساً از کشورهای خارجی خریداری میکنند. مثلا کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان سال 2008 برای این کار به ارزش 7 میلیون دلار تجهیزات معاصر و پیشرفته فانتوم و کوریر را از شرکت کرم روسیه خریداری کرد. هر کدام از این تجهیزات همزمان می تواند به گفتگوهای 20 هزار مشتری گوش دهد و آن را ثبت کند. تجهیزات این شرکت از بهترین امکانات معاصر گوش دهنده و ثبت کننده عبارت است. کارشناسان می گویند هنگام تولید تجهیزات شرکت تولید کننده می تواند رمز خود را در تجهیزات گذارد و خدمات امنیتی آن کشورها با استفاده از چنین رمزها در هر کشور می توانند برای گوش دادن وارد خط شوند. حالا در قرقیزستان این نگرانی ها پیش آمده است که با چنین کار این کشور می تواند کاملا زیر تاثیر خدمات مخصوص کشورهای خارجی قرار بگیرد. النورا خدایبردیева کارشناس تجهیزات رقمی می گوید اگر چنین رمزها در اختیار خدمات امنیتی کشوری دیگری باشد، این کار برای قرقیزستان خطر دارد.
سورم دیگن وریانت بول روسیکی وریانت جنا امریکا
مجتمع سورم سخت روسیه است. در سالهای رهبری بوقیف این تجهیزات را در مرکزهای معمولی تلفنی و تلفن‌های همراه نصب کردند. برنامه‌های آن رمز دارند و بنا به معلومات ما این رمزها در اختیار تولید کنندگان است. شبهه نیست که خدمات امنیتی یا کشف چنین تجهیزات را زیر نظارت دارند. آنها با کمک نسخه این رمزها می توانند وارد برنامه تجهیزات شوند و از آن گفتگوهایی را بگیرند که در آن ثبت می شود. گذشته از این آنها امکان دارد که خودی گفتگوها را گوش کنند و مکاتبه های اینترنتی را نیز بخوانند.
سوزبالار باشکا اولکلرده که شتو با او بیزگه اوشو گیریب خوشا اوکانگا نمیسو بولوسن دیب چه؟
در تاجیکستان نیز امکان شنیدن گفتگوهای تلفنی را رد نمی کنند و اعتراف می کنند که خدمات مخصوص این کار را برای بازداشت جنایتکاران یا افراد گمانبر استفاده می برند. اسامیدین عطایف کارشناس اینترنت و تجهیزات تلفنی می گوید هر تجهیزاتی که در شرایط کنونی تولید می شود امکان گوش دادن و ثبت کردن را دارد.
هر یک تکنولوژی که اختراع می شود در ساحه تلکامونیکاسیا امکان گوش کردن و پیگیری کردن در اون وجود دارد و این چیز خصوصا در تکنولوژی رقمی با آسانی نصب کرده می شود و گوش کرده می شود.
در قرقیزستان گفتگوهای تلفنی نمایندگان حکومت که 7 اپریل سال 2010 سر قدرت آمدند دسترس جامعه شد و همه را حیرت زده کرد. متن این گفتگوها را در شبکه‌های اجتماعی اینترنت چاپ کردند. در این گفتگوها مسئله تقسیم قدرت و مسئله‌های مالی بررسی شده است، ولی تا حال کسی نمی‌داند که این گفتگوها را کی ثبت کرده است. خدمات کشف نیز آشکار نکردند که چه کسانی برای این کار از این تجهیزات استفاده برده اند. حکومت نوی قرقیزستان آن وقت از پیشنهاد روسیه سرکشی کرد و میخواست نظام پارلمانی رهبری در این کشور را جاری کند. بعضی از سیاستمداران قرقیزستان میگویند که آن وقت مسکو و آستانه میخواستند که بعضی جانبداران آنها سر قدرت آیند. اما غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت های مبیلی تاجیکستان میگوید شنیدن گفتگوهای تلفنی و ویژه گفتگوهای رهبریت تاجیکستان از خارج امکان ندارد، با وجود این که وی شنیدن گفتگوهای داخلی تلفنی را رد نمی کند.
از این شرکت های خارجی نظارت شدن گفتگوهای تلفنی و مکاتبه های اینترنتی رهبرانی آسیای مرکزی. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید، میدونستی یا نه، تو رنگین کمونو میشه دید. چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه